بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. ولادت با سعادت کریم اهل بیت علیهم السلام امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در این روز مبارک و در این ایام مبارک همه شما و ما مشمول دعاهای خاص امام زمان اجل الله فرجه شریف باشیم و به کرم اون بزرگوار امام مجتبی علیه السلام انشاءالله مشمول کرامتهای خاص الهی باشیم همگی. در سوره مبارکه مدثر در آیه 31 که عرض کردیم مفصل ترین آیه این سوره هست، خداوند تبارک و تعالی به این نکته که چرا در آیه 30 فرمود علیها 19 بر سقر 19 موکل قرار داره، چرا این رو با این شکل به این عدد بیان کرد، این رو در آیه 31 توضیح فرمود. فرمود اولا این 19 فرشته هستن، ملک هستن. ثانیاً ما این عدد رو قرار دادیم از این جهت که این یک آزمونی باشه برای کسانی که کفرو کفر ورزیدن و از طرف دیگر عاملی باشه برای یقین کسانی که اهل کتابند، یهود و نصارا، که همین عدد در کتب آسمانی اونها هم آمده و برای مؤمنین هم عاملی باشه برای افزایش و تقویت ایمان اونها و اینکه دیگه شک نکنن. یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. آزمون کافران این بود که ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. آزمونشون این بود که اینا با این پرسش مواجه بشن که خدا مقصودش چیه؟ چرا 19 تا؟ چرا کمتر نه؟ چرا بیشتر نه؟ و اشاره کردیم فی قلوبهم مرض ناظر به منافقینه و کافرون هم که خب معلومه وضعشون. بعد خدا فرمود به این شکل با همین رویه کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. خدا اینطوری یه عده رو گمراه میکنه، یه عده رو هدایت میکنه، اونایی که خودش میخواد، من یشاء یعنی من یشاء الله، اونی که خدا میخواد گمراه میشه و اونی که خدا میخواد هدایت میشه. که عرض کردیم خواست خدا به معنای جبر نیست، جلسه گذشته توضیح دادیم خواست خدا در متن اراده و اختیار انسانه. این انسانه که خودش با نوع رفتارش، با نوع عکس العملهاش، با نوع تلقیها و برداشتهاش باعث میشه که راه درست رو بره یا راه غلط رو. چه راه درست رو بره چه راه غلط، به یک معنا همش کار خداست، همش فعل خداست. بنابراین یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. خداست که هم گمراه میکنه هم هدایت میکنه، اما این ماییم که با اختیار خودمون زمینه گمراهی یا زمینه هدایت رو برای خودمون فراهم میکنیم. بعد در آخر آیه دو نکته رو خدا اشاره میکنه. نکته اول و ما یعلم جنود ربک الا هو. جنود خدا رو، سربازان و نیروها و قدرت‌های خدا رو هیچ کس نمی‌دونه. ما یعلم جنود ربک الا هو، مگر خود خدا. در سوره مبارکه فتح آیه 4 این جمله وارد شده که ولله جنود السماوات والارض. همین جمله باز در سوره فتح آیه 7 هم وارد شده که خدا جنود آسمان ها و زمین رو داره، یعنی قدرت هایی خدا داره در آسمان ها و زمین که با اونها آسمان ها و زمین رو اداره میکنه. بنابراین خدا جنودی داره، یه کسانی، یه چیزهایی، یه قدرتهایی که اینها کارها رو در دنیا انجام میدن. البته اونها تحت اراده الهی هستن و همونطور که قبلا عرض کردم هر چه در عالم اتفاق میفته به یک معنا فعل خداست، اما به این معنا نیست که مستقیماً به تعبیر ساده حالا فعل خداست، نه، و واسطه ها هم تعبیری که ما گاهی در عباراتمون هم به کار میبریم، واسطه فیض، واسطه ها بعضی از این کارها رو انجام میدن، بسیاری از این کارها رو انجام میدن. به همین دلیل یکی از تفاسیری که جناب شیخ در تبیان ذیل همین و ما یعلم جنود ربک بهش اشاره میکنه که از قول یکی از شخصیت‌های معروف مفسران اهل سنت که لقبش بلخیه، معروف، کتاب‌های زیادی هم داره، هم کتاب حدیث هم کتاب تفسیر، ایشون یه تعبیری داره که میگه خدا نیاز به یاور نداره. این درسته، این تعبیر از یه جهت درسته، بله خدا نیاز به یاور نداره، اما هر چیزی قابلیت این که مستقیماً فعل خدا باشه بدون واسطه این رو نداره. یعنی دو طرف داستانه، یه طرف فاعلیت فاعله طرف خدا، یه طرف قابلیت قابله این طرف. اینکه خدا قادر مطلق بحثی نیست، اینکه همه چیز تحت سلطه خداست بحثی نیست، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما از اون طرف در ناحیه قابل این قابلیت باید داشته باشه تا بتونه فعل خدا به اون تعلق، این قابلیت نداره. این که ما میگیم در فلسفه که خداوند تبارک و تعالی قدرت بر ممتنعات نداره، بر محالات نداره، نه اینکه قدرت خدا محدوده، قدرت خدا که محدود نیست، نامحدوده. ممتنع یا محال قابلیت نداره، این از این طرف مشکله نه از اون طرف. اگر قابلیت باشه از اون طرف که نه ضعفی هست نه بخلی هست، نه خدا بخیله که یه جایی بتونه و نکنه، و نه خدا ضعیفه که قدرتش تعلق نگیره. برای همین اهل معرفت این جمله میگن، مرحوم آقای حسنزاده رضوان الله علیه این جمله زیاد میگفت، میفرمود شما یک قدم به سمت اونها بردارید، اونها دوان دوان به سوی شما خواهند آمد. یعنی مشکل ماییم، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اگر ما محرومیم از بعضی از برکات خاص الهی، در مشکل در ناحیه ماست، ما حجابیم، ما مانعیم. و الا اگر ما مانع رو برطرف میکردیم، اون مشکلی که در طرف ما هست برطرف میکردیم، از اون طرف که محدودیتی نیست، از اون طرف که ضعفی نیست، از اون طرف که بخلی نیست، قدرت مطلق خدا، علم مطلق خدا، حکمت مطلق خدا، رحمت مطلق خدا شامل حال همه هست. به همین دلیل سر این سفره الهی کافر و مسلمان و حالا مؤمن و منافق و همه دارن بهره بر می دارن، ولی خب هر کس به اندازه قابلیت‌های خودش بهره‌مند میشه. بله کفار هم بهره‌مندن از نعمت‌های مادی، بهره‌مندن و چه بسا به خاطر بعضی از کارهایی که میکنند، بعضی از مثلا برکات مادی هم دارن، چون به قول روایتی اینا آخرت ندارن، اگر یه کار خوبی هم بکنن هر چی هست تو دنیا بهشون میدن. یه داستانی نقل شده در روایتی که یک شخصی رو آوردن خدمت ظاهران امام صادق علیه السلام، حالا من روایت دقیق یادم نیست، خیلی قبل، گفتن آقا این آدم غیب میدونه، مثلا از اهالی هند بوده، از مرتازان هند. بعد خب با حضرت صحبت کرد و بعد از اینکه صحبت کرد و کرامات و دانش حضرت رو دید ایمان آورد. وقتی ایمان آورد حضرت یه چیزی رو تو دستشون گرفتن، فهمودن تو مشت من چیه. اون طرف هر کاری کرد نتونست. بعد خیلی متعجب گفت من قبل از این چیزهای خیلی دوردست رو می دیدم، آینده رو می دیدم، اما الان تو مشت شما رو نمیتونم. چی شد؟ حضرت تو اون روایت اینطور می فرمان قبل از این که مسلمان بشی آخرتی نداشتی. خب به خاطر ریاضت‌هایی که در دنیا تحمل کرده بودی خدا یه چیزایی به تو دنیا داده بود، همینی که مثلا یه چیزایی از که ندیدنیست رو ببینی. حالا ما بهش میگیم غیب، غیب یعنی ندیدنی. حالا غیب مراتب داره، پشت این دیوار رو من نمیبینم، این غیبه. حالا این من پشت این دیوار رو ببینم یه کرامتیه، اما چیه؟ خب من میرم اون بره در پشت دیوار رو میبینم، این خیلی کرامت مهمی نیست. حضرت فرمودن تو قبلش آخرتی نداشتی، به تو این قدرت رو تو دنیا داده بودن، حالا که مسلمان شدی آخرت پیدا کردی، کارایی که میکنی اون طرف خواهی دید، به همین دلیل این قدرتی که تو دنیا داشتی از تو میگیرن. حالا ما اگر میبینیم احیانا کفار متنعمن، از جهاتیست، یه جهت سنت استمهاله که جلسه قبل اشاره کردم، خدا مهلت میده، فرصت میده، امکانات میده. تو همین سوره خدا به این نکته اشاره کرد، وقتی داستان ولید ابن مغیره رو گفتیم خدا اشاره کرد، فرمود ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. منو رها کن، با اینی که من تنها آفریدمش بعد برش مال فراوانی دادم که امتداد پیدا میکرد، فرزندان دادم که شاهد بودن و امکانات براش فراهم کردم. خدا داره میگه من امکانات همه چی برای این فراهم کردم، من به این مهلت دادم، من به این قدرت دادم، من به این ثروت دادم، اما چی شد؟ این یطمع ان ازید، طمع بیشتر کرد. کلا، نخیر، خبری نیست. انه کان لآیاتنا عنیدا، دشمن نشانه های ما بود. بعد اشاره کرد که بله این آدم با این همه امکاناتی که ما دادیم، نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر و گفت حالزا ان هازا الا سحر یؤثر، این حرفو برداشته. بعد خدا هم فرمود سأصلیه سقر، ما مینو هم نشین سقر و جهنم خواهیم کرد. بنابراین خدا مهلت استمهال فرصت میده، سنت استمهال داره، مهلت میده. این یه جهته. یه جهت هم اینه که احیانا بعضی وقتا افراد کافر یه کارهای خوب میکنن. این بحثی که بعضی ها هی میگن فلان کس مثلا فلان خدمت رو کرده، یعنی این در آخرت بهره‌مند، اگر مسلمان باشه، اگر مؤمن باشه، اگر غیر مؤمن قاصر باشه نه مقصر، خب بله اونها بهره‌مند میشن تو آخرت. اما اگر غیر مؤمن مقصر باشه، اگر کافر مقصر باشه، نه آخرتی نداره. تو دنیا بهش امکاناتی ممکنه بدن به خاطر کار خوبی که کرده. و به هر حال خدا می فرماد و ما یعلم جنود ربک جنود ربک الا هو، فقط خداست که می دونه چه قدرت هایی چه نیروهایی در عالم برای خدا داره کار می کنه. ما از این نیروها بی خبریم. البته علم بشر در طول این قرون و اعصار یک جنبه هایی یک گوشه هایی از این قدرت ها رو اونم در حد محدودی کشف کرد. البته اون چه که ما میدانیم در مقابل اون چه که نمیدانیم اصلا چیزی نیست. دانش ما چیزی نمیدونیم از عالم. همه علم ما رو جمع کنی به اندازه یه دونه سنگریزه یه قبار تو این عالم گسترده الهی نیست نسبت به ندانسته های ما. برای همین خدا می فرماد و ما یعلم جنود ربک الا هو. بعد خدا می فرماد همه این داستانی که الان گفتیم و همه این چیزهایی که گفتیم و ما هیه الا ذکرا للبشر، اینا همه یک تذکره، یک یاداوریه، یه توجه دادنه. این هیه رو
همین بدبختی که در واقع وقت شندشه با توهم و تخیل زندگی نیم در بود رفتاری با غضب و شهوت، کسی آیا مبسوطیت باشد از معرفه قدرت سیاسی اقتصادی نظامی علمی افکارونی رسانه ها دستش باشد تو غیان نکنه نشان
بید
دستش باشد و تو غیان نکنه فرا ملی و فرا مذهبی و فرا قومی و فرا دینی و فرا منطقی فقط
هر کس
به اندازه یکی
به
اندازه
بایدن
وسط دنیا
زور میگه
یکی
به دیگه
وسط
وسط قاره بیا بیا بیا. بله این هیه رو جناب شیخ رضوان الله علیه در تبیان شیخ طوسی باز با قیله و قاله نقل میکنه، میگه برگردوندن این هیه رو به نار، ما هیه الا ذکرا للبشر، یعنی این آتش که حالا مقصود سقر، اون سقری که ما اشاره کردیم این یه تذکریست. بعد ایشون میگه که بعضیا گفتن مقصود اینه، یعنی این آتش هایی که تو دنیا میبینید یه تذکریست از آتش آخرت که حالا این میسوزونه، شما اینجا سوختن رو میبینید. البته این سوختن کجا و اون سوختن کجا اشاره کردیم، لا تبقی ولا تذر آیه 28 اشاره کردیم که در دنیا آتشی که میسوزونه بعضی قسمت‌ها رو میسوزونه، اون قسمت‌هایی هم که میسوزونه جسم روح رو نمیتونه آتشی که در دنیا هست بسوزونه، اما آتش آخرت همه رو، همه وجود رو، خود روح رو در بر میگیره. و اون نکتهش هم همون است که فرمود وقود و حناس و الحجاره، اصلا سوخت اون آتش، اون چیزی که شعله ور شده خودشونن، الناس خودشونن. مرحوم شیخ یکی از احتمالات در ماهیه الا ذکرا للبشر اینو ذکر میکنه، از قول قتاده و مجاهد باز از مفسران اهل سنت، میگه که نه، مقصود از نار همون نار آخرتیه که اون یک تذکری است برای بشر. بلخی گفته نه، اصلا این هیه بر نمیگرده به نار، بر میگرده به جنود، یعنی اون که فرمود قبلش ما یعلم جنود ربک الا هو، بعد میفرماد و ما هیه، یعنی همین جنود رب، همین قدرت های الهی، اینها چیزی نیستن مگر ذکر و یاداوری برای انسان. به نظر من این هیه نه به آتش به صورت خاص برمیگرده که حالا جناب شیخ در احتمالات مطرح کرده، نه فقط به مسئله جنود رب. بله، به این چیزی که خدا بیان کرده، به این مجموعه ای که بیان شده، که قسمت اخیرش این بود که سقری هست که لا تبقی ولا تذر، و بر اون سقر 19 فرشته هستن که اونها به تعبیر این آیه که عرض کردم تنها آیه است در قرآن که اصحاب النار به این معنا درش به کار رفته، یعنی کسانی که موکلان آتشن، نه کسانی که در آتشند و گرفتار عذابند. خدا می‌فرماد این چیزی که ما برای شما گفتیم، اینا یاداوری، ذکرا للبشر. یه نکته ای که در قرآن هست، خوب دقت کنید، حالا الان آیات بعد هم دوباره این نکته رو من شاید به مناسبتی تکرار بکنم، این استش که فهم حقیقت به صورت اجمالی، البته این که خدایی هست، این که حسابی هست، این که کتابی هست، این تحصیلات نمیخواد. قرآن یه نکته ای رو دائم میخواد به ما تذکر بده که برای اینکه شما خدا رو ببینید، خدا رو بشناسید، لازم نیست برید دانشگاه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بگیرید، لازم نیست بیایید حوزه سطوح بخونید، درس خارج بخونید، لازم نیست، البته خوبه ها، اما اینا لازم نیست. اونی که لازمه اینی که شما توجه پیدا کنید، اون چیزایی رو که دور براتون هست ببینید، همونا رو اگه ببینید، همونا رو اگه بهش توجه کنید، خدا رو پیدا میکنید. اگه به اینا توجه کنید، حقایق رو میفهمید. البته قطعاً دقت کنید، اگر خدا میفرماد ما با نگاه به آسمون به صورت همین نگاه عادی، با نگاه به زمین همین نگاه عادی، با نگاه به درختان، نگاه به پرندگان، نگاه به ابرها، نگاه به خورشید و ماه، همین نگاه‌های عادی به خدا باید برسیم، که اگه نرسیدیم این نقص ماست، این مشکلی در ماست. خب اگر کسی دانشش بالاتره، اطلاعاتش از آسمان و زمین و گیاهان و حیوانات بیشتره، او به طریق اولا باید خدا رو ببینه. بنابراین اگر کسی دانشش بیشتر شد، خدا رو ندید، او بیشتر مورد عقاب و عتابه. به همین دلیل اهل علم عقابشون با افراد عادی فرق داره. حتما روایات اصول کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه رو دیدید، اونجا این تعابیر هست که 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده بشه. یعنی عالم گرفتاریش بیشتره. چرا؟ چون توقع از او بیشتره. تو که میدونستی، تو که میفهمیدی، تو باید بیشتر از دیگران ایمانت بود، باید بیش از دیگران و پیش از دیگران ایمان میآوردی. پس اگه نیاوردی، تو یه اشکال بیشتری داری تا اونی که نمیدونست. بله، همین بارها ما به دوستان طلبه عرض میکنیم که تحصیلات طلبگی یک توفیقه، یک نعمته. انسان فرصتی پیدا کرده بیاد بشینه سر سفره قرآن، بشینه سر سفره اهل بیت، مفاهیم عالی و متعالی رو ببینه، بفهمه، فکر کنه. اما اگر خدای نکرده این چیزها رو خوندیم ولی باور نکردیم، اگر خدای نکرده این چیزها رو خوندیم که باور نتیجهش عمله، کسی که عمل نمی کنه یعنی باور نداره. ممکنه علم داشته باشه، علم موجب عمل نمیشه. تا وقتی به باور تبدیل نشه موجب عمل نمیشه. یه مثال معروفی هست، عرفا همیشه میزنن، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همین مثال رو ذکر کرد یه وقتی، فکر میکنم تو درس همون تفسیر کوتاهی که فرمودن، فکر میکنم اونجا فرمودن اینو. اون مثال اینه، عرفا این مثال میزنن برای اینکه توضیح بدن که علم با ایمان فرق داره. میگن همه میدونن که مرده نمیتونه حرکت بکنه، مرده نمیتونه کاری بکنه، این علمه. اما اگه بهش بگی آقا امشب تنها بخواب پیش این مرده، میگه میترسم، میترسم. میگم این به خاطر اینه که این درسته میدونه مرده نمیتونه کاری بکنه، ولی باور نداره، ایمان نداره که مرده نمیتونه، برای همین میترسه. اونی که منشأ عمله ایمانه نه علم. علم مقدمه است، علم میتونه کمک کنه تا ایمان بیاد. اگر ایمان نباشه عمل نیست. آمنو و عمل الصالحات، تا ایمان نباشه عمل نیست. ما اونی که عمل میکنیم نشون دهنده ایمان ماست، نشون دهنده علم ما نیستا. ممکنه همون تعبیر که چند بار تو همین جلسات هم گفتم، جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، به لحاظ علمی استیقنت ها انفسهم، یقین بالاترین مرتبه علمه، یقین داشتن به حقانیت موسی فرعونیان، اما جهدو، جهد مقابل ایمانه، ایمان نداشتن، باور نداشتن. علم داشتن، باور نداشتن. باور یه چیز دیگه است غیر علمه. ببینید علم یه جورایی قهریه. مثلا من اگر چشمم سالم باشه، اگر نور به اندازه کافی باشه و من در مقابل یه چیزی قرار بگیرم، اون نوری از اون به چشم من برسه، به صورت قهری من یه تصویری از اون در ذهنم خواهم داشت. این علمه، حالا این علم حسی بهش میگیم علمه. اما ایمان فعل اختیاریه. خوب دقت کنید، ایمان فعل اختیاریه. یعنی انسان ولو میداند میتونه باور کنه، اختیار، میتونه باور نه. جهدو، جهد، کفر، انکار مقابل ایمان. به همین دلیل ایمان ملاکه، چون فعل اختیاریه. بله علم مقدمه خوبیه برای ایمان. به همین دلیل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا با هم مساویان؟ نه، واضحه. کسانی که میدانن با اونایی که نمیدانن یکیان؟ نه. اما این به این معنا نیست که هر کی میداند پس موفق شد. نه خیر، اگر بداند و ایمان نیاره وضعش بدتر از اون کسیه که اصلا نمیداند. اونی که نمیداند ممکنه یه عذری بیاره، بگه آقا من نمیدونستم. اما اینی که میداند و ایمان نمیاره دیگه این عذر رو نداره، نمیتونه بگه من نمیدونستم. برای همین یه عده زیادی تو عالم الان هستن گرفتار کفرن، گرفتار فسقن، نمیدونن ولی حقو نمیدونن. یه عده زیادی از اینا ممکنه جاهل قاصر باشن، نه مقصر. یعنی موانعی وجود داشته که اینا نتونستن علم پیدا کنن، نه اینکه مانعی نبوده خودشون نرفتن. خب این جاهلان قاصر معذورن، در حالی که از اون طرف عالمان چون میدانند دیگه معذور نیستن. پس این که ما اومدیم تو حوزه یه چیزی یاد میگیریم یه فرصته، یه نعمته. به اون تعبیر اون روایتی که مرحوم شهید ثانی تو منیت المرید هم این روایت آورده، البته کتب روایی قبلش هست، که ملائکه بالشون رو پهن میکنن زیر پای کسانی که در جوانی میان به دنبال تحصیل علم، که این برای تشویق به تحصیل علمه و واقعیت هم هست، نه اینکه حالا فقط تشویق باشه، نه واقعا ملائکه بال پهن میکنن برای علما. یعنی کمک میکنن. کسی که واقعا میاد به دنیای علم، به خصوص علم دین، خب بهش کمک میکنن. اما اگر خدایی نکرده ما بیایم و ایمان پیدا نکنیم، بیایم اینجا سالها درس بخونیم، برای دیگران هی از خدا و پیغمبر بگیم، اما خودمون باور نکنیم، خدایی نکرده، خدایی نکرده اگه اینطور باشه، عذاب خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. یه وقتی یکی از بزرگان استاد من بود، خدا رحمتش کنه، شاگرد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله علیه بود، مرد بزرگی بود. ایشون شاگرد مرحوم آیت الله بهاءالدینی هم بود، منم شاگرد ایشون بودم، البته 16 سال شاگرد آقای بهاءالدینی بودم. اون بزرگوار استاد من هم شاگرد آقای بهاءالدینی بود، البته در سالهای خیلی قبل از من شاگردی کرده بود خدمت آقای بهاءالدینی. شخصیت بسیار متدین و بسیار بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه. یک بار آقای بهاءالدینی تو جمع بدون مقدمه رو کرد به اون بزرگوار، گفت فلانی باور کن خدایی هست. خیلی این جمله برای ما عجیب بود که آقای بهاءالدینی بدون مقدمه به این آقا، این آدم خیلی متدینی بود، خیلی مقدس بود، البته شاید به او میگفت آقای بهاءالدینی که بقیه بفهمن، که آقا ایمان اصلا یه داستان دیگه است غیر علم. ممکنه انسان خیلی علم داشته باشه ولی باور نکنه، اون ته دلش فی قلوبهم مرض، هنوز یه مشکلاتی در باورش باشه. حالا این ایام رمضان، این فرصتی که ما داریم، یه فرصته که این باورهای خودمون رو، خودمون نمیخواد برای دیگران، میدونید که ما در اسلام سنت اعتراف نداریم، اینکه یکی بره پیش کسی گناهانش رو بگه، مثلا خودش گناهه، کسی بره پیش دیگری گناهانش رو بگه خودش گناهه. حتی من در بحث حدود گفتم اینکه یکی میاد اقرار میکنه که من فلان گناهو کردم، از روایات فهمیده میشه که خود این کارش خلافه، هرچند اگر اقرار کرد و شرایطو داشت حد بر او جاری خواهد شد، ولی خودش خلافه. ما در اسلام سنت اعتراف نداریم، برخلاف مسیحیت که خب میدونید اونا معتقدن اگر یک کسی اعتراف کنه به گناهانش پیش کشیش، اون وقت مثلا بخشیده میشه، ما هم چیز نداریم. اما پیش خودمون، نه پیش دیگران، تو این شبها، در این ماه مبارک، خودمون رو داوری کنیم. اگر مشکلی در باورهای ما هست، هنوز یه چیزایی هست که خوب نمیتونیم هضمش کنیم، سعی کنیم انشاءالله تو این ماه مبارک، تو این ایام مبارک، انشاءالله به برکت ولادت امام مجتبی علیه السلام، این مشکلات درونی رو انشاءالله حل کنیم، و انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی همه شما و ما رو مشمول دعاهای خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف در این ایام مبارک بگردانه. بر محمد و آل محمد صلوات.